أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون به واژه اعوذ رسید و مقداری در رابطه با این صحبت بکنیم. اوز به معنای التجاء و پناه بردن به یک شیء از شر یک شیء دیگری یا از شری یا از شروری، البته لازمش لسوغ و ملازمته، اما در التجاءهای مادی طبیعتا مثلا فرض کنید که وقتی سیل میاد شما از او پناه میبرید به یک ارتفاعی، گفت یعصمونی من الماء، فرزند نوح گفتش که من میرم بالای یک کوهی و او از این جبل من رو از آب نگهداری میکنه، که البته گفت لا عاصم الیوم من الله. یکیش ملازمته، مثل مثلا فرض کنید فرزندیه که وقتی یک حرفی داره، خوفی داره، میاد و میشسته به مادرش، که معمولا هم از خود او به خودش پناه میبره. این حالت فرزند مادر خیلی هم در مواردی در تشبیه دینی به کار رفته، هم از تو گریزم ار گریزم، که قرارم که میکنه میاد پیش خود او. این حالت یالا مطرح شده، بهش میگن التجا. پس در ماهیت التجا ملازمت و الفاق نخوابیده، ولی طبیعتا از لوازمش وقتی شما یک التجاء مادی دارید. التجاء بردن ریشش ترسه. اگر شما خوفی داشته باشید، ترسی داشته باشید، طبیعتاً میخواهید این خوف رو و ترس رو از خودتون دور کنید، و چون میخواهید این خوف و ترس رو از خودتون دور کنید به یک قانونی پناه میبرید که اون قانون شما رو از این خوف و از این ترس مسئول بذاره، شر رو برگرد. البته گاهی اوقات اصل خوف حقیقیه، واقعا خب سیلیه داره میاد، کروناییه که پدید اومده، گاهی اوقات هم نه، آدم واقعا الکی میترسه. البته خدا رحمت کنه، عربی ما به یکی از اطرافی ها گفته بود فلانی نترس، گفته بود آقا ترس که نخود چی کش کش نیست، از جیبم درارم بیرزم دور، دست خدا میمیدم. البته مثل همه صفات نفسانی این امور قابل تربیته. یه دفعه در بحث نهج البلاغه مطرح کردیم که بله بعضیا استعداد بالاتری دارند. یعنی مثلا فرض کنید چطور در علم که هستن خوششون بیشتره، استعدادشون بیشتره، که البته حالا معلوم شده استعداد در علوم مختلف فرق میکنه، ممکنه که استعداد ریاضیش بالا باشه، هوش ریاضیش بالا باشه، ولی در مثلا زبان جوری نباشه، یکی هوش زبانش بالا باشه، هوش اجتماعیش بالا باشه، الزاما اینا ملازمه با هم نداره، ولی اینجوری نیست که قابل تربیت نباشه. همونی هم که استعدادش پایین تره اگر تلاش بیشتری بکنه، اگر بیشتر کار بکنه، خب به همون درجه از معرفت و همون درجه از نتیجه میره. در صفات نفسانی هم همینجوره که اگه کسی کار بکنه طبیعتا میره. پس ریشه التجا خوفه. خوف هم گاهی اوقات گفتیم دروغینه، گاهی اوقات هم نه، واقعا منشأ داره، یک ریشه‌ای داره. واقعا اگر کسی میترسه یک علتی هم برای ترس هست. اینجا البته مراد ما از ترس اون معنای مذمومش نیست، چون ترس یکی برمیگرده به این که شما میگید من از یک امر موهومی فرار میکنم، وحشت میکنم. گاهی اوقات مراد از ترس اینه که ما از یک خطر خودمون رو دور میکنیم. این رو هم بعضا بهش میگیم ترس. مثل اینکه طرف فرض کنید که اگر در جایی که زلزله میاد نمیخوابه، این ترس خب بله نمیره، ولی ترس مذموم نیست. اینجوری نیست که بگیم نه این در اینجا اگر خوابی شجاعت به خرج داده. این تحوره، تحور این کار بیدلیل کردن. انسان به طور عادی باید در ازای هزینه‌ای که میده فایده به دست بیاره، حداقل اگه توانست فایده بیشتری به دست بیاره چه بهتر. اگر فایده کمتری به دست میاره از هزینه‌ای که میده، این کار عقلایی نیست. عقلایی بودن یه کار که بعضی ازش تعبیر میکنن به عقلانی مقابل عقلی. کار عقلانی میگن کاریست که فایدهش حداقل مساویه با هزینش باشه. همین هم هست که میگن کسی که کار برای خدا میکنه حتما کارش عقلانیست، به خاطر این که یک منفعت دائم بی نهایتی رو در ازای یک هزینه‌ای به دست میاره. هر چقدر هم منفعت اون طرف به نسبت سایر منافع اخروی کم باشه، باز از هزینه‌ای که شما دادید بیشتره. نظام تقریبا همه صاحبان کتاب‌های اخلاقی، امام نگاه کنه تقریبا همه جایی رو داره، دائم به این تذکر میده که شما اگر این دنیا دنبال یک کاری هستی، لذتی هستی، بدون این در ازای لذت اخروی صفره. یک عذاب اخروی رو در ازای یک لذت دنیاوی نیا، چون اون هم مدتن هم شدتن هم عدتن بی نهایه در قیاس با اون چیز که این دنیا به دست میاری. البته همونجا پرانتزی باز کنیم، چرا انسان ها نمیرن؟ به خاطر اینکه یک او رو محتمل میدونن، اینو مسلم. دومنم این که او رو نسیه میدونن، اینو نه. یعنی الان این رو به لذت لحظه ای رو بیشتر ترجیح میدن در اون چیز که بعدن واقع میشه. همین هم کار معلمان اخلاقه که تذکر بدن، بگن که آقا نسیه ایست که نقد میشه، یه روزی میرسه، اینجور نیست که این از دستتون میره و به حال به او دست میره. پس ببینیم، پس خوف الزاماً یک مفهوم منفی نیست. اگر شما در ازای این هزینه ای که دارید میدید یه چیز خوبی به دست میاری، عمل به وظیفه‌ای میکنی، تکلیف الهی رو انجام میدی، خب خیلی خوبه. که آدم نترس، چون نهایتا میگی آقا من آخر جونم رو میدم دیگه، جونم رو میدم ولی در ازاش تکلیفی برآورده میشه. ولی اگر نه، در ازاش چیز عاقلانه‌ای به دست نمیاد. به شما میگن آقا اینجا نخواب، گرگ شب پارت میکنه، میگی نه ما که از گرگ نمیترسیم، میخواد. اینجا بستگی داره البته باز به این که این میزان این ضرر چقدره، میزان توانایی انسان چقدره. و یه بحث اسکاله اگر یه موقع رسیدیم بحثش رو مطرح میکنیم. خیلی بحث مطرح کردن تو اخلاق سگانه، چون ما دو نوع اخلاق داریم، قبلا هم تو بحث نهجل و لاغوش اشاره کرده بودم. اخلاقهای سگانه میگن اخلاق مرز اعتداله، یک افراد داریم، یک تفرید داریم، یه اعتدال، هرچی اعتدالیست اخلاقیست. این میگن اخلاق ارسطویی، که این اخلاق ارسطویی اخلاق اعتدالیست. میگه شجاعت حد فاصل تحور و جبنه، افراد حد فاصل شرح و خمودگیه. این حالت رو برای اخلاق میگن. اما یه نوع دیگه میگن نه، بعضی هم مثلا غزالی اینا اخلاقهای دو بعدی هم نظام میگن هر چی در یه مسیر برید جلوتر برید بهتر. اینجور نیست که باشه که یه دفعه راجع به بحثای نهجل البلاغه تو ذهنم سال قبلش صحبت کردیم، حالا بحث میکنیم. اینجا در رابطه با این به خصوص راجع به شجاعت مطرح کردم. اما با این نکته که گفتم میخوام عرض کنم به این که پیامبران به خدا پناه میبرند، این به این معناست که بله اونها هم میترسن. چون اگر خوف نباشه خب چرا پناه ببرن؟ نه از خدا میترسن، که بعضی از موارد اتفاقا اعوذ در قرآن به همینه که از خدا میترسن. مثلا حضرت نوح در مورد میگه قالو اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، من از این چه جاهل باشم. که خب جهل به نوعی یعنی مسخره کردن مردم، میشه جهل مسخره کردن مردم گناه در پیشگاه خدا. یا در داستان حضرت یوسف وقتی میگه معاذ الله، وقتی بهش میگه که تقلقت الابواب و قالت حیط لک قال معاذ الله، وقتی درا رو بعد گفتش آماده است برای تو، اون از خدا ترسید. بلافاصله قال معاذ الله اینی اخاف الله، من از خدا میترسم. یا در بار دیگه داستان در حضرت یوسف، وقتی که اونجا اون کیل پادشاه رو در کاروان برادران یوسف قرار دادن، در بار او قرار دادن، او گفتن که خب بیا یکی از ماها رو جای او بگیر. وقتی در آمد دیگه گفت ایو اتوال ایران تومول چی یا ایو اتوال ایران انکم لسارهون، شما دوستی. بعد گفت خب جزاش چیه؟ گفت جزاش اینه که در کار بار هر کسی پیدا شد همونو میگیری. به حضرت یوسف که گفتن آقا یکی از ماها رو جایید این بگیر، یه پدر پیری داره که ناراحت میشه، معاذ حضرت فرمون معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. این یعنی ما از خدا میترسیم. چرا؟ به خاطر این که خب اگه کسی دیگر بگیریم این در حقیقت تخلفه، تخلف از قانون الهی. ولی بعضی جاها نه، حرف از چیزیست غیر از خدا، مثل همین سوره ناس. یعنی در سوره ناس قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، ما از شرور پناه میبریم. یا در مورد دیگه‌ای، در مورد حذف، قل رب اعوذ من حمزات الشیاطین و اعوذ بک من و و اعوذ بک رب ان یحذرون، من به تو پناه میبرم از اینکه اونا حاضر بشن، یعنی از حضور همزاد شیاطین، همزاد این لطمات ضربات. رب اعوذ بک من همزاد شیاطین و اعوذ بک رب ان یحذرون، از اینکه اونا حاضر بشن. پس متعلق عوض و التجا ترس، اما ترس از چی؟ ترس از همزاد شیاطین. ان اکون من الجاهل، من جاهل بشم. نه چرا جاهل بشم؟ مصداق جهل اونجا چیه؟ مصداق جهل اینکه شما رو مسخره کنم. مسخره کردن شما یه جهلیست که عقاب داره، عقاب الهی داره. نفس این مسئله نیست، نفس این که حضورات من شما رو مسخره که میکنم، در حقیقت عقاب الهی بر من باره دیگه. یعنی در حقیقت حضرت داره میگه من از این که بیام ادعای پیامبری بکنم، این گفتش که ولو تقبل علینا بعض العقاویر، که اگه بخواد به ماها بگه ما رگ گردنش رو میزنیم، لقطعنا منه بالرقیب، ما گردنش رو قطع میکنیم. اینم میگه من بیام به طرف خدایش دروغکی به شما بگم، این جهله، این عقاب داره، این عذاب. خب من میگم نیست اینجور دیگه، ولی در حقیقت میگم من که اینجور نیستم. یا در مورد دیگه‌ای در قرآن داریم، و اما ینزغنک من الشیطان نزغون، که وقتی وسوسه ای از شیطان میاد فاستعذ بالله، اون وقت پناه ببر به خدا. یا مورد دیگه‌ای دوباره میگه عذتو ربی و ربکم ان ترجمون، من از اینکه رجم بشم به سنگ ریزه بزنن یا سنگ درشت بزنن پناه میبرم. خب به این جهت آیا این ناشی از اینه که پیامبران هم خوف داشته؟ خب بله، این هم خوفیه که معقوله. خب هر کسی بالاخره عوامل دنیا که دست اون نیست، این عوامل دنیا در اختیار اون نیست، به خدا پناه میبره. از این که یک حادثه، یک خطر، یک کار ناخواسته یه برنامه او رو به هم بزنیم. منتها نکته ای رو مرحوم آقای مصطفی گفته، نکته خوبی هم هست، و اون این که توجه باید بکنیم که استعاذه و التجا به سخن نیست. یعنی این که شما همینجوری بخونید، یا در قرآن داره فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، این به این که صرف این روی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نیست. باید واقعا در دل پناه ببرید. عوض اون موقع پدید میاد، ولی خواندن استعاذه است. استعاذه حقیقی اونجایی است که واقعا پناه ببریم. دقیقا مثل سیراب شدن حقیقی است که آب رو بخوریم، نه به لفظ بگیم آب. هزاری هم بگیم آب سیراب نمیشیم، هزاری بگیم نون رفع جوب نمیشه. استعاذه حقیقی هم به بیان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نیست. بله گفتنش هم اثر داره، کمان که در مواردی گفتم، اما اونی که بالاتره اینه که انسان این مسئله رو با وجودش در دلش ایجاد بکنه. یعنی وقتی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واقعا در دل پناه ببره به خدا. گفتن اعوذ صرفا بیان استعاذه است، نه استعاذه حقیقی. پناه بردن حقیقی به اینه که واقعا با اعماق دل پناه ببریم، و الا ما گفته این که پناه میبریم، پناه نبردیم. یعنی باید در دلت واقعا توکل به خدا پیدا کنیم، توجه به خدا پیدا کنیم، ارتباط با خدا پیدا کنیم. بیان این امور بیان استعاذه است، نه خود استعاذه. کمان که بیان آب لفظ آبه، خود آب نیست. شما اگر آمدید بالای منبر سخن گفتید و از واقعا صورت گرفته، اما اگه کسی که میشنوه بخواد متعظ بشه، این از شنیدن باید بالاتر بره. همینجا اگه شما گفتید استعاذه لفظی صورت گرفته، ولی اگر بخواد استعاذه حقیقی صورت بگیره، این باید واقعا در اعماق دل توجه به خدا صورت بگیره. این حس بسیار درستی است. پس از نظر لفظی استعاذه اون وقتی پدید میاد که شما در دلتون استعاذه پدید آمده باشه. باره مواردی داره، بله، فعز بالله فعز آقر اصل قرآن فعز بالله. حالا اونم قول امرش دیگه، میگه اینو بگو اما اونم ایجاز کن. برگردم به اون بحث اولم. پس ببینید ما در مواردی به خدا پناه میبریم. کدوم موارده؟ اون مواردی که میترسیم. اون مواردی که میترسیم گفتیم از هر چیزیست که از حوزه اختیار ما خارج. حالا این میزانش متفاوت. بعضی ها فقط و فقط از تخلف امر خدا میترسن. بعضی ها ممکنه از امور دیگه هم میترسن. بلحره از این که بچهشم بمیره میترسه، از این که فقر بر او آرز بشه میترسه. در رابطه با اولیاء الهی هران چه هست، البته در حیطه چیه؟ در حیطه همون تخلف امر الهی است. لزام میشه موارد قرآنی که خوندیم رو برگردونیم به این که به هر حال همزاد شیطان یا رجم شیطان یا جاهل بودن، اینها یعنی تخلف دستور خدا. قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس. این وسواس خناس یوسوس فی صدور الناس، پس مردم را از خدا برمی‌گردونند. اما الزاماً تعویذها فقط برای دوری از شر و شرور مخالفت با خدا نیست. گفتم بله، یکی مثل سید شهدا که میگه هر چه بر شما پدید میاد چون از ناحیه خداست خوبه. تعبیر علی اکبر که فرمود که الستنا علی الحق، ما حقیم یا نه حقیم، بقیه‌اش خوبه. این همون تعبیرش فقط همینه، راهمون درست باشه بقیه اصلا مهم نیست. یا امام موارد دارن دیگه که اگر باشه اهدل حسنیه خوشته بشیم یا بکشیم، اردوش خوب، هیچ ترسی. اما همه مردم به این درجه نمیرسن، یا به تعبیری همه مردم در همه لحظات در یک مسئله نیستن. لذا این پناه بردن به خدا الزاماً فقط و فقط از این نیست که ما بخواهیم نافرمانی خدا رو بکنیم. بله در اولیاء الهی هر چه مقامشون بالاتره، طبیعتاً تنها و تنها از یک چیز میترسن، اونم از خدا. یعنی اونم از نافرمانی خدا. این که میگن از خدا بترس به معنای هم این نیست که از خدا بترس و خدا که ترس نداره، این از تخلف دستور او بترس. چون نه به عبادی می انا الغفور الرحیم و نه عذابی هو العذاب العلیم، از اون برم عذاب سنگین داره. بله تو عرفا معمولا این مطرح دو دست به شرن، بعضی هم میگن عرفا یه دستشون بیشتر به مهر الهی توجه دارن، مثلا میگن مولوی این گونه است، یه عده نه بیشتر خدا ترسن، مثلا میگن غزالی این گونه است که خیلی به خوف توجه میکنه. اما به هر صورت این خیلی خوبه که انسان از خدا بترسه، ولی در بقیه موارد هم تعویض به ساحت مبارک ربوبی از دستورات این مسئله
به نوعی
چه؟
که خوب
ملازم مراقبت، یعنی اگر ترسی داری نباشه طرف اون میشه خوبه بسن، و اون میگه ترس از تخلف میشه دیگه. و اون من میخوام بگم فراتر از موضوع ترس از تخلف، یعنی تخلف داری شما در هر چیزی، یعنی حالا میرسه اصلا هم موضوع دارم شروع به قسمت دوم بحث ما بکنم. خب ببینید، ما قرار بر این شد که هر جا می ترسیم سراغ پناه رفتن، پناه گرفتن بریم. البته بهتر اینه که از هیچ چیزی غیر از تخلف از دستور خدا نترسیم و همونجا فقط پناه ببریم. اما اگر هم جای دیگه می ترسیم نداره، بازم به خدا پناه ببریم. منتها گاهی اوقات جهل باعث میشه که ما عامل ترس رو فراموش کنیم، و این آغاز پیدایش جادو و جنبل و تعویضات و نشره هایی است که در بحث های فقه امثال اون به صورت مفصل گفتیم. یعنی وقتی انسان از یه چیزی میترسه، دلیلش هم نمیدونه، توان حلش هم در خودش نمیبینه، به حکم الغریق یتشبث و به کل حشیش، شروع میکنه به یک سری اموری تشبث کردن، و این مسئله به شدت در موارد تاریخ و گذشته و حتی امروز جریان داره. تلسمات، رقیه ها که بحثاشو مفصل خوندیم و در روایاتی داشتیم که این نمه نتمائم اشرک، شرکن بالله، بعضی از اینا شرکه به خداست، این در حقیقت گم کردن اون علت اصلیه. برای یه وقتی میترسید میخواید به اون چیزی پناه ببرید که در حقیقت شما رو مسئول بداره، وقتی به چیزی پناه میبرید که اون مسئول میداره باید واقعیت داشته باشه، به دروغ پناه ببرید. همونو میگم، من علت اون چیزی که رافع مشکل باشه رو میگم. شما از یک مشکلی در زندگیتون پیش اومده، نمیدونی چیه، میگن آقا بی برو یه دونه سرکتاب بکن، بیا برو فلانی هست اینجا، فرض کن جادو جنبل میکنه، این یک چیزی مینویسه، نشرهی مینویسه، رقیهی مینویسه، تلسمی مینویسه، اینا اثر داره یا نه؟ به شدت مورد نهی. سوره جن آیه چهارمش یا آیه پنجمش دقیقا به همین مسئله است. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انه سمع نفر من الجن، که چی؟ که انا سمعنا قرآنا عجبا. تا آیه ای که محل بحث ماست که میگه و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. میگه یه گروهی از انسانها رفتن سراغ یه گروهی از اجنه، به اونا پناه بردن. فزادوهم رهقا، اینها جز خاک سیاهی که بر سر اونها بریزن، جز گمراهی بر اونها هیچی آیی نمیاره. رهقا، رهقا یعنی در حقیقت اون سیاهی که اینجای تا اینی همون گمراهی که داره ترحقوها قطره، ترحقوها از همین مصدره، یعنی باعث خاک سیاهی که میپوشینه این مسئله رو، این پوشانندگی گمراهی است. در تفسیر این مسئله بله اتوان گفتن همین هم داریم که جنم مثل انسانها مرد و زن دارن. رعنهو کان رجال من الانس یعوزون برجال من الجن فزادوهم رهقا. خب نکته ای که هست اینه که گفتن چیه؟ در تفسیر این گفتن آقا یکی از مواردی که بوده عربا سنتش این بوده، وقتی می رفتن به بیابونی، تو این بیابون که می رسیدن، چون تو این بیابون گرفتار می شدن، همون اول شب می خواستن بخوابن، ضمناً دهشت می کردن. چه می کردن؟ یه جمله ای داشتن می خوندن، تقریبا همه تفاسیر هم همینو دارن. میگن میگفتن که اعوذ به عزیز هذا الوادی من شر سفها قومه، یعنی که انا اونی که میخواد بیاد ما را اذیت کنه جنه، عزیزش بزرگش که اینجاست، او بیاد بالاخره ما را نگه داره. در بهار جلد 60 صفحه 119 یه روایتی از پیامبره که پیامبر میگه اینو نگید، رسیدید به جایی اینو بگید، اعوذ به کلمات الله تامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما یلج فی الارض، یعنی فرو میره از ولوج میاد دیگه، یعنی ولوج روح همین دخول او، ما یلج فی الارض تعبیر یکی از آیات قرآن هم هست، من شر ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و من فتن اللیل و من طوارق النهار، اون چیزایی که روز رو میکوبه، الا طارقا که یطرق به خیرن. این هر وقت میخوای تعریف به کار رو برید اینو بگید. شما باز نگاه بکنید، این در مورد ترس از خدا نیستا، این هم تعلیم شده به خاطر اینکه به هر حال بشریت یه بخش زیادشون یا به تعبیری 99 و 9 دهم درصد چون که اولیاء الله نیستن از دیگه هم میترسن. گفتن به جای اینکه اون حرف رو بگید که به جن پناه ببرید، به این به کلمات الله تامات پناه ببرید. این در رابطه با آیه، البته یه نکته دیگه هم هست که جنگیری رو رد میکنه آیه رو، اگر این گونه بخونیم و انهو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، یعنی پناه میبرند برجال جن، میمیرن اونا رو در حقیقت به اونا پناه برن که جنگیری. یکی هم اینه که نه، یعنی به کمک جن اما استعاذه انس از انسه، مثل که شما میگید که اعوذ به رسول الله من شر ما خلق، میگه اعوذ رجالی از انس به رجال دیگری از انس اما به کمک رجالی از جن که هم جنگیر ها هستن، یعنی نه خود انسان سعی کنه با جن ارتباط برقرار کنه، نه سراغ انسانهایی برید که اونها جن گیرن. اونها اینجور ادعاها رو دارن. زادو هم رحقام باز دو نوع میشه خود. فاعل زادو هم چیه؟ زادو اجنه انسانها را رحقا، یا نه این کاری که انسانها میکنن جنه را بدبخ میکنه، اونا را به توهم با میداره. زادو انسانها اجنه را رحقا، یعنی به عبارت دیگه خود این ضعفی که در شما هست باعث بدبختی خودت که میشه. هیچی باعث بدبختی اونی که میری پیشش هم میشه. تو اون بحث سابقمون گفتم دیگه، گفتم یک عده هستن که اساسا گفته بود که قدیم یه عده بودن من یشتر المحلل محلل میشدن، یه ادم هستن چند اینها به دنبال یکی میگردن سوارش. این که شما آمادگی سواری بر وجود مبارک خودت ایجاد میکنی، دو تا بدبخت میکنی، یکی خودت تبدیل به مرکوب دیگران میشی، یکی زمینه رکوب او که زمینه بدبختیشه ایجاد میکنی. این هم یک قصه طولانیه، البته مربوط به جامعه ما میذاره. هر جامعه ای این مسئله رو داره، هر چیزی که از حوزه اختیار انسان خارجه چون ناتوانه از اون برن بالاخره دنبال این که حل بکنه، یا طمع داره یا خوف داره به یه چیزی پناه میبره. تعویض از حیث خوفشه، نشتره و رقیه و این هم از حیث طمعشه. این به شدت نهی شده، من دیگه روایتش رو نمیخونم. تو بحثای مفصلی که آوردیم خود 20 روایت رو ما در از بهار آوردیم که تازه بحثاش رو گفتم همونجا که گفته بودم، گفتم روایات کمی ازش نقل کردیم در صفحه 238 بحث امسالمون که کرونا او رو ابتر گذاشت در بحث، البته سحرش تموم شده بود زیر بحث سحر. اونجا الا ماشاءالله از این موارد آوردیم که حضرت شدیداً نهی کرده بود الا چیزهایی که اسم خدا داره. گفت آقا اگر قرار باشه مشکلت حل شه، علقو ما شئتم فیه بسم الله، فیه اسم الله. نا کنید روایت اولش که آورده بودیم از قربون اسنادم بود، فقال علقونه علقو ما شئتم ازا کانه فیه ذکر الله. برید ذکر خدا رو بگید، بیان بکنید با خدا تا اگه قرارش خدا حل بکنه کی میخواد حل کنه. البته خب بله، مثل همه چیز دیگه رابطه با خدا سخته، باید بلنشی نصف شب نماز بخونی، روز روزه بگیری، صبح توجه بکنی، رفتن پیشه بس کن فلان شیخ جنگیر رمال راحت 5000 تا میذاره کف دستش، طرف هم میگه حل شد. با این راحت تره، اون کار سختی، در حالی که اون کار اگر قراره اینا ماشاءالله روایت داشتیم، مثلا از روایت خوندیم از امام باقر همونجا که فرموده اگر تعوذ به شیء من هذه الرقی، فرمود لا الا من القرآن. بعد فرموده بودن فإن علیا کان یقول ان کثیرا من الرقا و تمائم من الشرک و من الاشراک. در روایت دیگه حضرت فرمودن که از امام صادق یکره و نحس رغا و طعام و موضع سجود، از این که به این سب بدنید من خوشم نمیاد. خب یکره هم گفتیم که باید حرمت قابل جمع. این هم یه نکته که در رابطه با بحث تعویضها مطرح شده بود، برید ببینید روایتش مفصله، اینجا نمیخواد این بحث رو اینجا مطرح کنم. شخص 119 این
رو
خب بله اگر موارد تلفن جونش کرد این هم معیره ما الان به هر صورت اون موارد شده من تو بله به سهرانه که مفصل بحث کرد این هم گفتیم از عدله به حرمت در بله حالا خیلی وقتا مونده بود اونجا همونده
مونده
ما الان بحث اصلا ما اینجا الان در این بحثمون داریم بحث تعویض رو میگیم آره یه بحث سهر خودش در بحث خودش گفتیم گمراهیه حالا ما الان بحث اصلا واقعی نه اونجا یادتون باشه میگه سهر واقعیت داره یا نداره و چگونه است حتی گذشتن یه اشارهی بهش کردیم که این نکته ما میگفتیم تغییر در جواهر نمیشه در اعراض هم محل بحث نیست اگر باشه در حواس ظاهر و حواس باطنه یه بحثی اونجا مطرح کرده بودیم راجع به چشم زخم هم بحث گفته بودیم که اون جلسه قبلی رو دوش اما ببینیم برگردیم به بحث متعدد پس نکته ای که در این آیه وجود داره قول اعوذ برب الناس یه اشاره به در حقیقت تبدیل تعویذهای ما از تعویذهای شرکالود به تعویذهای صحیح به خدا پناه ببرید ناخودت نمیگه تن اصلا از غیر خدا نترسید اگه بتونید نترسید خیلی خوبه پیامبران دائما من همزات شیاطین و من ان یحذرون پناه می بردن شیطان مقابل خدا خیلی پناه می بردن از اینکه ما یادمون بره خدا رو ما پناه می بریم من اخونم من الجاهلین معاذ الله که بخواییم تخلف از دستور او بکنیم اگه بتونید به جایی برسید که اصلا نترسید که خیلی خوبه خود اون باطل و سهره هرچه بشه بشه هرچه پیش آید خوش آید خب با ما خدا به غیر کرامت چه میکنه؟ ما یک جهان گدا و خدای جهان غنی هر کار بکنه خوبه ما رعیت و الا جمعی اگه این بشه خیلی خوب فقط از یه چیز میکرسه انسان اونم تخلف دستور خداست اونم ازش به خدا پناه میبره اما اگر نه آدم از چیز دیگه هم میترسه که نخوشی کشمیش نیسته این میگه بیایید پناه ببرید به اون راه ها و چیزهایی که ما خودمون یادتون داریم چیه؟ پناه ببرید به خدا بازم به خود خدا پناه ببرید به اله ناس به رب ناس رب الفلق بیفرم ببرید و باز روایاتی که مفصل خوندیم دیگه اگه خواستن دوستان رجوع میکنن به اونجا این که هر چی هم میخواید تعویض بر خودتون ببندید اگر میخواید از این موارد در بیارید از قرآن در بیارید از اسم خدا در بیارید باز روایاتی فرم الاسناد نقل کرده از امام صادق از آبایش گفته عصا و رجلون لرجلون بالعین چشمون حضرت رزالکر رسول الله رفت این مطلب رو خدمت رسول الله ذکر شد گفته شد فقال التمسو له من یرغی باره واحد دیگه کسی که براش رقی بیاره با چی با قرآن با آیات الهی با قرآن خودش در مواردی وجود داره اینو برداری بیاره خب این هم یه نکته در سوره جن نکته میخواستم بگم نگاه بکنید یه تعبیر انه تعالی جد و ربنا یه بحثی داره که حالا اگر با این روال پیش بریم لابد ده سالی هم میرسیم مقاسم و فکر کردیم دو روزه سوره ناس تموم بشه البته خب مثلا اعوذه شد دیگه گفتیم حالا سوره فلق دیگه اعوذه دوباره بره این اگر با اونجا برسیم این تعبیر جد و ربنا من قبلا هم دیده بودم امروز هم دوباره به این مناسبت نگاه کردم که به خدا جد تعبیر شده در مواردی داره که میگه شما نگید این جنی ها آدم های نفهمی بودن، نمیفهمیدن گفتن. بعد تعبیر جد چون هم معنای ظاهران پدر بزرگ یا بزرگ یا قبیله ماست، البته نامی دیگه هم برای او آوردن، چون جد به معنی قطع کردنه. این هم که به جد هم میگن جد، در این که مقامش خیلی بالا است، چون مقام خیلی بالایی داره از بقیه قطع شده، یعنی که انه بین او و بین بقیه فاصله میفته. تو یک ارتفاعی داره، ای آنکه ارتفاع تو دور از ماست، ارتفاعی از ما داره، این ارتفاع بلندش طبیعتاً باعث میشه از بقیه منقطع باشه. این جهت آخرین بحثمون هم که اشاره کنم فقط که این بحث رو عبور بکنیم، در رابطه با این تعبیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که در ابتدای قرآن و ابتدای نماز میگن، بحثای فقهی زیادی داره. این از همین آیه شریفه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم اومده. این عبارت نیست، ولی در سوره، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، نحل، در سوره نحل این تعبیر داره که وقتی قرآن میخونی استعاذه به قرآن به کار ببر. لذا اینو با همون سیاق برگرفتن که بعضی ها گفتن که پیامبر هم گفتن این کارو بکنید، این کار از پیامبر، پیامبر روایت برش داریم. قرا که میدونید هفت قاری داشتیم و اونها هم راوی داشتن، قرا سبعه که هر کدوم هم دو تا راوی داشتن، 14 روایت میشه که حافظ هم گفت قرآن زبر بخواند با 14 روایت. بعضی ها میگن اشاره به همین مضمونه، بعضی ها میگن تلمیحیه به 14 معصوم. این رو دو نفرشون، یکی حمزه یکی نافع، گفتن که اگر هم در قرآن میخونید یواش بخونید که نابد مثلا تعبیری نشه که جزء قرآن، ولی ما بقیه میگفتن نه، جهرم بخونید، بلند بخونید. بعضی ها میگن قبل از قرائت بخونید، بعضی ها گفتن بعد از قرائت هم که تموم شد صدق الله العلی العظیم بعد بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بعضی ها مستحب میدانن و بعضی ها نه، خبتن مستحب هم نیست، منطقه در رابطه با نماز. در رابطه با نماز خب تقریبا همه مستحب میدونن که در نماز این تعبیر گفته بشه، منطقه یکی از بزرگان ما که فرزند شیخ طوسی باشه، شیخ علی، ظاهرن قائل به وجوده و گفته که اول نماز اما اخفاتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو یواش در قبل سوره حمد وجوب داره که گفته بشه، چون به هر این فاستعذ و امر وجوب گرفته، فاذا قرأت القرآن فاستعذ، پس باید امر وجوب داره در اینجا. اما ظاهری هم نه، در میان اهل سنت هم فقط ظاهریه قائل به وجوبن، ما بقی قائل به وجوب نشدن و فقط اونها هستن که قائل به وجوب شدن. این هم در بحث استعاذه، انشاءالله فردا بریم سراغ بحث های دیگره.